بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فضل و امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. المقام الثانی، احکام الظن المعتبر. ایشون در ابتدای جلد دوم بحث حجج و امارات رو که مطرح فرمودند بیان کردند که ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول بحث قطع و احکامش بود که یکی از حالات مکلف بود که قاطع به تکلیف باشه. مقام دوم بحث ظنون که طبیعتا متفرع بر اون باید ظنونی که معتبرند، اگر اعتبار در ظنون رو محضرش مرد بکنم ممکن بدانیم مطرح بکنیم که بحث مفصلیست. و سوم هم که اصول عملیه در یک مقصد مستقل ایشون مورد بحث قرار میدن. پس مقام ثانی درباره ظنون معتبره است. قبل از ورود به بحث و ذکر مصادیق از ظواهر، رویه آقایان و علما بر این است که ابتداعا وارد این بحث میشن که آیا تعبد به ظن ممکن است یا نیست، تعبد به گمان ممکن است یا نیست، و اگر ممکن است آیا اصلا واقع شده یا واقع نشده است. پس ما در چند موضع بحث داریم؟ در دو موضع. یکی امکان تعبد به ظن و گمان، و دیگری وقوعش بعد از ثبوت امکانش، بعد از اینکه ثابت شد امکان دارد آیا واقع شده. حالا ممکن باشد، هر ممکنی که محقق نیست. یکی دو نکته رو من مقدمتا عرض کنم محضر دوستان. اولا عزیزان می دانم قطع حجیتش ذاتیست، به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار، البته بلا تشبیه ولی در مقام تصویر علمی، ایشون تصویر میکردن به مثلا واجب الوجود که وجودش ذاتیست، قطع هم حجیتش ذاتیست، در مقابل شک عدم حجیتش ذاتیست، مثل شریک الباری که محضر شما عرض بکنم که تحققش امتناع ذاتی داره. زن هم که می دانید حجیتش نه ذاتی است و نه منع ذاتی داره بلکه بستگی دارد به جعل. این رو هم می تونیم تشبیه مثلا بکنیم به ممکنات مثلا. یکم چنان این تشبیه خیلی هم نکته ای نداره، فقط به خاطر قرابت. در مقابل نکته دیگر، امکان بر دو نوعه. ما یک امکان ذاتی داریم که در مباحث اصولی تعبیر به امکان تکوینی میکنن. امکان ذاتی در مقابل امتناع ذاتی است، مثل اجتماع نقیضین. یعنی از فرض وجودش و تحققش محالی پیش بله نمیاد، استحاله عقلی و ذاتی پیش نمیاد. در مقابل امکان وقوعی داریم، یا به تعبیر آقایان اصول این امکان تشریعی، در مقابل امتناع وقوعی جاییست که هم ذاتن امکان داره ممکنه و هم وقوعش ممکنه. امکان وقوعی نه تنها ذاتن وجودش منعی ندارد، بلکه واقع شدنش هم بر او مفسده ای مترتب نیست. گاهی ممکنه یک چیزی ذاتاً امکان تحقق داشته باشه، یعنی وجودش سر از تناقض در نیاورد، اما برش مفاسده مترتبه. چون برش مفاسده مترتبه است بگیم امکان وقوعی نداره. وقت ما در اینجا که میگیم آیا حجیت و تعبد بزن امکان دارد یا ندارد، کدوم امکانه؟ بله؟ ببینید من دوباره عرض کنم، این جلسه آخر یا ما قبل آخر رو دوستان دقت بفرمایید. ما میگیم آیا امکان دارد تعبد بزن یا امکان ندارد؟ مرادمون چیه؟ مرادمون اینه که آیا در وقوع این تعبد اجتماع نقیضین مترتب میشه یا نه؟ سوالمون اینه که مراد امکان ذاتی باشه یا نه؟ سوالمون اینه که آیا بر وقوع تعبد مفسده ای بار میشود یا بار نمیشود الزاماً؟ که مرادمون از امکان چی باشه؟ وقوعی باشه. حالا امکان ذاتی است، امکان وقوعی است؟ امکان وقوعی است، چون احدی در امکان ذاتیش شکی نداره. حجیت زن و تعبد بزن امکان ذاتی داره و ظاهرا این مورد محل بحث بله نیست، چون از تعبد بزن هیچ گونه امتناع ذاتی اجتماع نقیضینی لازم نمیاد. به اجتماع نقیضین که نمیرسه، که مثلا میگیم اگر یک زنی رو جائلی جعل کرد حجیتش را، این به اجتماع نقیضه این میرسه. به چه خاطر؟ اگر طبق یک بیان ها و مسلک های خاصی در بحث احکام واقعیه و ظاهریه و کذا و کذا که ممکنه در اونجا به بحثای پیش بیاد، لیکن در امکان وقوعی بحث شده. یعنی محضر شما عرض بکنم، آیا بر وقوعش مفسده ای مترتب می شود یا بر وقوعش مفسده ای مترتب نمی شود؟ سوال در واقع تحلیل بخوایم بکنیم اینه. بعدم اگر قائل شدیم نه، چه مفسده ای؟ مفسده ای که الزامی باشه؟ نه، امکان وقوعی شده که ثابت کردیم، بعد تازه می دیم سراغ وقوع، آیا واقع شده است یا واقع نشده. عرض کردیم ما در دو موضع بحث داریم، اینو مقدمه بحث ما بود. موضع اول در امکان تعبد بزن. روشن شد مراد از امکان، امکان چیه؟ امکان وقوعی است، یعنی اون چه که بر وقوعش مفسده ای مترتب نیست. در نتیجه بحث در اینه که آیا بر تعبد بزن مفسده ای که مانع این تعبد بخواد بشه، آیا بار میشه یا بار نمیشه، مترتب میشود یا مترتب نمیشود؟ که اگر مترتب بشود ما بگیم امکان وقوعی نداره، امتناع وقوعی داره. اگر مترتب نشود چی بگیم؟ بگیم امکان وقوعی نداره. اگر مترتب بشود بگیم امکان وقوعی نداره، نشود بگیم نداره. خب علما در اینجا بر دو دست، عده قائلا به عدم جواز عمل بزن، قائلا به این که محضر شما عرض بکنم که هیچ زنی قابلیت تعبد نداره، قابلیت جعل حجیت و حجت شدن نداره. در مقابل عده قائلا به جواز عمل بزن و تعبد بزن. اونهایی که قائلن به امتناع وقوعی و عدم جواز تعبد بزن، معروفترین اینها جناب ابن قبه است. شاید این اسم رو شنیده باشید، جناب ابو جعفر محمد ابن عبد الرحمن ابن قبه رازی که از متکلمین امامیه بوده است. ایشون البته معتزلی بوده است، بعد میگن ثم تبصر و صار امامی. یا ادله هم ذکر کردن در متولات که ایشون دیگه در عبارت ندارن، من یه اشارهی به بعض ادله ایشون خواهم کرد. مؤلف محترم در رد این نظر چه میفرماین؟ ایشون میفرماین که همون حرفی که بعضا گاهن قدمم میزدن، محضر شما عرض میکنم ادل دلیل بر امکان شی بر امکان شی وقوعشه. حالا ما وارد بحث دوم میشیم، اونجا بحث خواهیم کرد مفصل که آیا تعبد به زن واقع شده یا نه، چون با ادله مواردی رو ثابت خواهیم کرد. خبر واحد، محضر شما عرض میکنم مثلا شهرت فتوایی آیا واقع شده است یا واقع نشده، اجماع منقول، اجماع محضر شما عرض میکنم که حالا اجماع محصل که اگر حاصل بشه قطع آوره، خب اجماع منقول دسته خبر واحد، بسیاری از زمون دیگری که در جایگاه خودش بحث شده، فعل جمله بعضیشون قبول دارن دیگه، ایشون بعدا ثابت خواهند کرد. خب ایشون دیگه ادله دلیل بر امکان شی وقوع بشه، بحث دیگری ندارن ایشون. محضر شما عرض می‌کنم که عبارت رو بخونیم تا به توضیح هم در ضمن عبارت عرض کنم، موضع ثانی رو هم بحث کنیم. المقام الثانی احکام الظن المعتبر یقع البحث فی موضعین، الاول امکان التعبد بالظن، الثانی وقوعه بعد ثبوت امکانه. موضع اول که در امکان تعبد به ظن است، چون میفهمن المراد من هو الامکان الوقوع، عرض کردم امکان وقوعی در مقابل امکان ذاتی است. امکان ذاتی یعنی چه؟ احسنت، وجودش طرف اجتماع نقیزین در نمیاد، همین مقدار باشه میگیم امکان ذاتی داره، همین مقدار کافیه. اما امتناع ذاتی معناش اینه که وقوعش سر از اجتماع نقیزین و استحاله عقلی در میاد. اما امکان وقوعی یعنی چه؟ امکان وقوعی معناش اینه که وجودش برش مقصده ای مترتب نیست. امتناع وقوعی یعنی وجودش بر اون مقصده ای سر از اجتماع نقیزین در نمیارن ایش کدومشون، اما یکی برش مقصده مترتب است دیگری نه. حالا در بیان دلیل ابن قدیم من اشاره خواهم کرد که چه مقصده ای روشون مترتب میدانه. این ما زیدشون هم همینطور ترتیب میفهمن، این ما لا یترتب علا وقوعهی بله مقصدتون، مقصده ای مترتب بر وقوعش نباشه. فالبحث فی انه هل تترتب علا تعبد بردن مقصدتون اولا. لذا ما که میگیم بحث داریم از امکان وقوع، یعنی بحثمون در چیه؟ آیا وقوع زن، تعبد به زن، تعبد به گمان برش مقصده مترتب از تا نیست؟ فالقائلون حلوات بفرستن از کم کم بستان دارن دوچار این حساسیت ها میشن، درسته آقای خلیلی؟ شما قبل از اینکه بیاید قم چند سال اومدید؟ آقای جلیلی دیگه خلیلی گفتم خلیلی جلیلی تصور کردم. 4 سال اومدید قبلش حساسیت نداشتید درسته؟ داشتید؟ مثلا قم هم فضاش ما مثلا تو تقریبا 10 سال اول 8 سال اول نداشتید، قبلش هم که نباشید تو از این همه شاید 6-7 سالی هست. خیلی گاهی حساسیت دیگه، حساسیت من گاهی به دندان هم رسیده، من هیچ مشکلی نداره ها، یه ذره هوا تغییر میکنه لب که باز میشه برای سخن، نمیدونم اون هوا وقف میکنه اصلا نمیشه صحبت بکنه، نمیدونم همچه مصداقی از حساسیت تا بار محقق شده یا نشده، امکان وقوعی داره آنو واقع شده یا نشده. یعنی واقعا تعدیب شما خوشحال میشید؟ عجبه. فالقائلون به عدم جواز خوندم اینو، فالقائلون به عدم جواز العمل بالذن ذهبوا الى الامتناع وقوعا، اونا میگن امتناع وقوعی داره. کما ان القائلین به جواز التعبد ذهبوا الى امکانه کذلک، امکان وقوع، یعنی یکی میگه مقصدی برایش مترتب است، یکی میگه مقصدی مترتب نیست. ثم ان القائل ان امتناع التعبد منهم ابن قبة الرازی استدل به وجوه مذکوره فی المفضلات، استدلالایی کردم که در کتب مفضله وجود داره. حالا من یه اشاره خواهم کرد. اساس دلیلشون دو تا دلیله، حالا اشاره به حد اقل یکیش خواهیم کرد. ولیکن ادل دلیل على امکان شیء وقوعه فی الشریعة الاسلامی کما سیتبه فی ما بعد. ما مقام ثانی رو که الان شروع کردیم، فصل اولمون شروع همین مباحث که آیا تعبد به زن محقق شده است یا محضر. شما عرض میکنم که نشده، خصوصا از فصل دوم دیگه وارد در مصادیق و موارد میشن ایشون. جناب ابن قبه عمده دلیلی که برای ایشان مطرح شده است دو دلیله. من یکی از این دو دلیل رو که دلیل معروفتر و روشنترم هست عرض میکنم. ایشون فرموده است ان العمل به، عمل به گمان به زن، موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال. اذ لا یؤمن ان یکون ما اخبر بحلیته حراما و بالعکس. امکان وقوعی معناش چی بود؟ و امتناع وقوعی ترتب مفسده و عدم ترتب مفسده دیگه، درسته؟ ایشون میگه به تعبد بزن مفسده مترتبه. اگر شما گمان را حجت کنید معناش اینه که باز کردید راه تحلیل حرام و تحریم حلال را. حرام خدا حلال بشه، حلال خدا حرام بشه. چرا؟ اذ لا یؤمن ان یکون ما اخبر عنه بحلیته حرامه. چون ما در ایمن نیستیم، آره یه خبری اومد، گمان ایجاد کرد، خبر داد به محضر شما، عرض کنم حلیت یک چیزی، ما ایمن نیستیم که این حرام نباشه، ممکنه حرام باشه، یقین که نداریم که گمان داریم، خلاف واقع درش ممکنه محقق بشه. و بالعکس لا یؤمن ان یکون ما اخبره به حرمته حلاله. در ایمن نیستیم، خبری میاد میگه آقا فلان چیز حرامه، ممکنه حلال باشه. حرام خدا حلال، حلال خدا چه میشود؟ بله دومی که اصلا چی بود؟ حلال میشه. بله خب این بیان اگر دوستان خودشون هم تأمل بکنن روش، خواهند دید که به وجوهی قابل منعه. حالا یک بیان فرمایش این بزرگوار هست، خب عدل دلیل بر وقوع شی، بله محضرشون بر امکان شی، وقوع شی مطابق خواهیم کرد که واقع شده. میدید عدله پشتوانه ما هم قطع دیگه، یعنی ما دلیلمون قطعیست در حجیت خبر واحد، یعنی قطع داریم که یک مصداقی از ظنون را شارع چکار کرده؟ حجیت کرده، پس واقع شده. وقتی واقع داره حتما ممکنه که واقع شده. اولا خب این اشکاله بهشونه، یه اشکاله. اولا خود قائلین به امتناع تعبد، جالب اینه که بعضی از ظنون رو معتبر میدانن. مثل چی؟ مثل فتوای مجتهد، مثل فتوای مجتهد، مثل بیانه. اگر امکان تعبد نباشه، اگر امکان تعبد، من امکان وقوعی ها، اگر ما بگیم امکان تعبد ندارد، پس شارع در هیچ موردی نباید جعل تعبد کرده باشه، درسته؟ درسته اصلا نیست. اگر امکان تعبد نباشه، یعنی بر گمان تعبد به گمان مفسده وارد باشه مطلقا، حالا کجا باشه این گمان مهم نیست، نفس گمان برش مفسده مترتب باشد تعبد به او. خب هر کجا این تعبد صورت پذیرفته باشه باید بگیم خلاف این فرضی است دیگه، در حالی که ما میبینیم خود این بزرگواران تقلید از مجتهد رو جایز شمردن، بحث بیانه رو مطرح کردن. ثانیاً که اساسی در این جواب این ثانیاً به تعبیر، ثانیاً این که شما مقصده را این بیان میکنید، میگید مقصده که مترتبه چیه؟ تحلیل حرام، تحریم حلال. این مقصده که شما دارید نگاه میکنید مقصده شخصیت، مقصده اگریه و لوبیت. میگید ممکن است یک موردی به واقع اصابت نکنه، درسته؟ بله ما هم میگیم ممکنه، اما آیا باید مقصده را نوعیه نگاه کرد یا شخصیه و موردیه نگاه کرد؟ بله بله، در هر مورد، در هر مورد از مصادیق بخواهیم نگاه بکنیم، امکان عدم اصابت به واقع وجود داره. این خبر واحد اومد گفت این فلان چیز حرامه، فلان چیز حلاله، تو این مورد مثل همه موارد دیگر که ما یقین که نداریم به محتوا، امکان دارد به واقع اصابت، موردی نگاه کنیم تو هر مورد این امکان وجود داره، این احتمال وجود داره. لیکن ببینید ما در چه فضایی داریم بحث میکنیم. در فرض این که اولا ما مکلفیم، مکلف به تکالیفیم، مسلما جناب ابن قبل مرادش این نیست که شما چون نمیتوانید به احکام شریعت دسترسی پیدا بکنید مثل بهائمیم، ما هر کاری دوست داریم بکنیم، این که یقینا مراد نیست. ما مکلفیم باید احکام شریعت رو چکار کنیم؟ بله کشف بکنیم، عمل بکنیم. و فرض اینه که از راه علم و یقین به عمده احکام نمیتوانیم دسترسی پیدا بکنیم، یا نمیتوانیم، یا اگرم بتوانیم مستلزم اصر و حرج است که مسلما منتفی در شریعت. تنها راه باقی مانده در کنار قد چیه؟ ظن دیگه، ولی شک و وهم احتمالات دیگری هست، اما مسلما در صورت وجود گمان عقل رجوع به وهم را نمیپذیره. رجوع به شک هم که ممکن نیست، رجوع به شک طرفینش مساویان، به کدوم رجوع کنیم؟ تنها راه باقی مانده ظن و اماره است. که این چه رو دقت کنید، که تعبد به اماره درسته که در هر کدام که دقت بکنی ممکنه واقع اصابت نکنه، اما در مجموعی که شما در نظر بگیری چون لسانش لسان کشف واقعه و در ضوابط معینی داره این کار انجام می‌شود، ضوابطی که ادعا بر اینه که این ضوابط را خود شریعت و شارع مقدس عطا کرده است، در مجموعی که نگاه بکنیم بسیاری از مواقع به واقع اصابت میکنه. درست از 1000 مورد، از 100 مورد ممکنه 80 مورد به واقع اصابت کنه، 20 مورد هم نکنه، اما این که احتمال دارد 20 مورد به واقع احتمال اصابت نکند، در اینجا اگر انسان عقل خودش را حاکم بکنه، عدم تعبد به ظن نتیجهش این میشه که همه احکام مهمل بمانند، اما تعبد به ظن باعث این میشود که عمده احکام رو انسان با کشف واقع عمل بکنه. خب کدوم مقصده داره کدوم نداره؟ این وقتی نوعی نگاه میکنیم، برعکس اگر ما تعبد به ظن را ممکن ندانیم مستلزم مقصده هست، چون از راه یقین که نمیتونیم عمده احکام رو به دست بیاریم. خب در عمده احکام چه کار کنیم؟ بله چیکار کنیم؟ قرعه بکشیم چیکار کنیم؟ خب راهی که برای ما در اینجا وجود داره اینه که بزن، لذا اصل تعبد بزن ها، پس اگر شارع زن را مورد تعبد قرار بدهد برایش مفسده مترتب نیست، مصلحت نوعیه داره. ولی اینکه در تک تک مصادیق که شما نظر میکنید بله ممکنه به واقع اصابت نکنه، تحلیل حرام بشه، بله تحریم حلال بشه. ملزا میگیم محضر شما عرض کنم حجیت داره، عذره برای همین مصادیقش داریم میگیم. ولی در مجموع که نگاه میکنیم در بسیاری از موارد و قالب موارد ما رو چکار میکنه؟ به واقع میرسانه. حساب احتمالات هم همینه دیگه، شما 100 تا احتمال دارید بالای 50%، حالت طبیعیش اینه که بالای 50% از موارد رو چکار کنید؟ به واقع برسید. البته نگه احتمال عقلی و فلسفیش وجود داره هیچ کدومم نرسیم، بله، اما این تعبیر رو دقت کنید. یکی از نکاتی که بعض معاصرین مطرح میکنن و رگاه های این مباحث ممکنه در لسان قدما هم وجود داشته باشه، خیر و طرق الموجوده است. ما بهترین راه موجودی که باید عمل بکنیم اینه دیگه، اگر این کار راه انجام نکنیم میشه مثل بهائم. این توضیح اجمالی بود در مورد بیان جناب ابن قبه. یه اشکال ثالثی هم وجود داره که دوستان خودشون فرمودن. ما تعجبه تو اینو قبلا هم گفتم، توی مواردی که میرسیم برای کشف خلاف خیلی واکنش نشون میدیم، تحریم حلال میشود تحلیل حرام میشه، ممکنه به واقع اصابت نکنه. تو زن حرفو میزنیم، ما از جناب ابن قبه میپرسیم در قطع مگر کشف خلاف راه نداره؟ بله، بخوایم فارغ از نظر قاطع توجه بکنیم، به نفس قطع بخوایم توجه بکنیم، در قطع هم کشف خلاف وجود داره. لذا اگر معیار عمل قطع باشد، باز هم درش تحریم حلال و تحلیل حرام برای راه داره، که پس ما باید بگیم قطع هم حجت نیست، به این اعتبار حجت نیست. خب موضع دوم، بعد از امکان تعبد وقوع تعبده. ایشان می فرمان ما قبل از این که در صلب موضوع وارد بشیم، صلب موضوع چیه؟ بله، مصادیق تعبده بزن، در چه مصداقی شارع جعل حجیت کرده، در چه مصداقی نکرده. ما قبل از این باید بیاییم محضر شما عرض بکنم که چون وقتی وارد وقوع میشیم باید تو مصادیق وارد بشیم دیگه، این مصداق واقع شده، لذا واقع شده، این مصداق واقع شده، لذا واقع شده، اینو بعد از این بحث خواهیم کرد. اما قبل از این باید تأسیس اصل بکنیم، ببینیم آیا اصل اولیه در عمل بزن چیه؟ آیا اصل اولیه جواز عمل به زنون است که در نتیجه چی بشه؟ بله، با این بیان عام بگیم همه زنون حجت هست. وقتی همه زنون حجت شدن، ما از این به بعد که میخوایم بحث بکنیم باید در چی بحث کنیم؟ در ما خرج من از زنون باید بحث کنیم، در زنون خارج شده باید بحث کنیم. چه ظنونی از تحت این اصل خارجن و شارع مقدس اونها رو به عنوان امری که کاشف باشد از مرادش قرار نداده، بی اعتبار کردن دیگه. بله، برای عدم اعتبارش ما دلیل میخواییم. آیا اینه یا اینکه اصل اولیه عدم جواز عمل بزنه که در نتیجه باید بحث بکنیم همه زنون میشنن غیر حجت، باید بحث بکنیم چه مصداقی از مصادیق زنون به عنوان کاشف از مراد شارع قرار داده شده و حجت قرار داده شده هست، اونها رو باید بیاییم بحث بکنیم. لذا تأسیس اصل مطلب چیه؟ مهم نیست، بحث مهم نیست. ایشون میفرمان قاعده اولیه به این معنا که مطابقت با او دلیل نمیخواد، در عمل بزن حرمت عمل عدم حجیت. لذا اگر ما بخوایم بگیم این مصداق از زن، زن حاصل از خبر واحد حجیت، دلیل میخواییم. استدلالی که ایشون بیان میفرمان اینه، میفرمان عمل به زن یا هر حجتی یا به تعبیر هر حجت وارعی، چون ما تو حجت بودنش باید بحث بکنیم دیگه، چیزی که انگاشته میشود حجته، عمل به زن معناش اینه که معدای زن را در مقام عمل به شارع مقدس نسبت بدیم. وقتی که میگیم این زن حجت است، معداش رو مثلا به زن چی گفت؟ بله، یک عمارهی که زن آورد چی گفت؟ گفت شرب خمر حرامه. معناش اینه که حرمت شرب خمر رو ما داریم به کی نسبت میدیم؟ بله، شارع مقدس نسبت میدیم. یعنی قانون گذار علی الاطلاق از ما خواسته است حرمت شرب خمر رو، که خمر رو محضر شما عرض کنم که ننوشیم، حرامه. یا اگر متعلقش امر واجب باشه، حتی در مستحبات و مکروهات، حتی در مستحبات، و بگیم شارع مقدس این را به نحو مستحب جعل کرده است. معنای تعبد به زن اینه دیگه، معنای عمل به زن اینه که معدا محتواش رو به قانون گذار نسبت بدیم. اسناد به شارع زمانی صحیح است که ما یقین به معدا داشته باشیم، یقین داشته باشیم که اون معدا متعلق نظر شارع مقدسه، و الا در فرض عدم یقین، یقین نداشته باشیم. حالا چه شک و تردید داشته باشیم، محضر شما عرض بکنم که، و چه یقین به عدم داشته باشیم. حالا یقین به عدم که مصداق بارزشه، مصداق بارز محضر شما عرض بکنم که تشریع محرمه. اگرم شک داشته باشیم، تردید و شک داشته باشیم، نسبت دادنش به شارع مقدس تشریع محسوب میشه، و تشریع فرض بر اینه که حرامه. اسناد اون چیزی که دانسته نمیشود از دینت به دین، تشریع این تعریف میکنن دیگه، درسته؟ اسناد اون چیزی که دانسته نمیشود از شریعت به شارع مقدس. بعد در مقام چرایی این بحث، چون خود همین ادعایی که الان ایشون کردن، این چی میخواد؟ بله؟ دلیل میخواد. ادعای ایشون چی بود؟ ادعای این بود، ایشون این بود که نسبت دادن به شارع یقین میخواد، و عدم یقین هر چه باشد، چه یقین به عدم باشه، چه شک و تردید باشه، هر چه باشد، بفرمایید، بله، تشریع محسوب میشه، تشریع محرم محسوب میشه، ولو زن باشد، ولو گمان باشد. خب چرا؟ ایشون میفرمان این مطلب به ادله اربعه ثابته: کتاب، سنت، عقل، اجماع. لکن اون چی که در اینجا مطرح میفرمان دلیل از کتابه. دلیل از کتاب رو عرض میکنیم و توضیح میدیم، عبارت رو بخوانم. پس دلیل بیانشون هنوز باقی مانده: المول الثانی فی وقوع التعبد بالزن بعد ثبوت امکانه و قبل الدخول فی صلب الموضوع لابد ان نبین ما هو الاصل فی العمل بالزن. اصل در عمل بالزن چیه؟ تا اینو روشن نکنیم که نمیتونیم وارد بحث بشیم. باید ببینیم اصلش چیه تا بتونیم بحث بکنیم. آیا در اون مواردی باید بحث کنیم که تعبد درش ایجاد شده، یا در اون مواردی باید بحث کنیم که تعبد ازش گرفته شده؟ حتی یکونه هو المرجع عند الشک. یه جای ما شک کردیم، آیا این زن رو، این گمان خاصی که مد نظر است، آیا شعار حجت قرار داده یا نه؟ اگر اصل لرزنون حجیت باشه، خب میگیم برای نفیش حجت میخوایم، نداریم، حجت هست. اگر اصل در قانون عدم حجیت باشه، میگیم برای حجیتش دلیل میخوایم، نداریم، حجت نیست. این اثر داره دیگه. مرجع در شک، هنگام شک، همین اصل میشه. فما ثبت خروجه عن ذلك الاصل ناخذ به. اون چه که خارج ثابت بشه خروجش از این اصل، ما بهش اخذ میکنیم. و ما لم یثبت نتمسک فيه بالاصل. اون چیزی که ثابت نشه خروجش، ما در اون مورد به چی تمسک میکنیم؟ به اصل. حجیت باشه میگیم حجته، نباشه میگیم نیست. فنقول ان القاعده الاوليه في العمل بالزن هي الحرمه وعدم الحجيه الا ما خرج بالدليل. ادعای ما اینه که قاعده اولیه و اصل در عمل بالزن حرمت و عدم حجیت. احدی این رو شک، بله، نداره. یعنی حتی اونهایی که قائل به انسدادند، اونهایی که قائل به انسداد هستند، میگن راه رسیدن به احکام از طریق علم منسده، که در نتیجه تمام ظنون میشه حجت الا ما خرج بالدلیل. اونها اصل اولی رو چی میدونن؟ عدم حجیت ظنون میدونن، لکن به دلیل انسداد چه کار میکنن؟ این اصل رو برمیگردونن. یعنی یک دلیل ثانویه‌ای عارض میشود، اصل اولیه که عدم حجیته، این تبدیل می شود به اینکه اصل حجیته. این به دلیل انسداده.
که دیگه ما بعد از هر چه که برای خروج از ذیل حجیت بخوایم ما نیاز داریم به چی؟ به وجود دلیل. و الدلیل علیه ان العمل بالظن عبارت عن صحت اسناد مقداه الى الشارع فی مقام العمل. عمل بزن یعنی چه؟ اول اینو روشن کنیم ببینیم بعد این مشکل داره یا نه. معناش اینه که معدای زن را، معدای گمان را، اون متعلق زن را، اون چیزی رو که داره روشن میکنه برای ما، اینو در مقام عمل نسبت بدیم به شهاره، نسبت بدیم به شهاره. یعنی اگر گفت فلان چیز واجبه ما داریم عمل میکنیم، به چه اعتباری عمل کنیم؟ بگیم شارع میخواد که داریم عمل میکنیم، نسبت بدیم به شارع. و من المعلوم ان اسناد المعدا الى الشارع انما يصح في حاله الاذعان بانه حكم الشارع. اسناد معدا به شارع صحیح در حالت که ما اذعان داشته باشیم به این حکم شارع. مرادشون از اذعان در اینجا یقینه، و الا يكون الاسناد تشریعا، در این صورت تشریعی که دلت على حرمته الادلتون اربعه. وليس التشريع الا اسناد ما لم يعلم انه من الدين الى الدين. اسناد چیه؟ اسناد تشریع چیه؟ تشریع اسناد اون چیزی که از دین نیست به دین. حالا از دین نبودن به چی ثابت میشه و از دین بودن به چی ثابت میشه؟ دقت کنید، اساس نکته همینه. از دین بودن به چی ثابت میشه؟ به یقین که ثابت میشه. آیا به ظن و گمان هم ثابت میشه یا نه؟ نه دیگه. آیاتی هم که میخونیم دلالت داره، آیه هم که میخونیم دلالت داره. بنابراین اون چه که دین یقین نداریم که در دین است، معناش اینه که در دین نیست. این معناش اینه که در دین نیست، یعنی معناش اینه که به دین نمیتونیم نسبت بدیم. به این معنا نمیتونیم نسبت بدیم که این از امور دینی و منسوب به شارع مقدس. بعد در مقام استدلال ایشون فقط مورد کتاب رو میارن و بیان میکنن. قال سبحانه، آیه شریفه میفرماید که قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. محل شاهد همینه، قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. بگو به من خبر بدید که اون چه از روزی خداوند برای شما فرستاد چرا بخش حرام و بخش حلال کردید؟ بخشی را حرام کردید، اون چه که از روزی برای شما فرستاد بخشی را حلال کردید. بعد که این رو میفرماید چی میفرماید؟ قل، تو به اونها چی بگو؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داد یا بر خدا دروغ میبندید؟ ببینید آیه شریفه در مقابل اذن من قبل خداوند تبارک و تعالی چی رو قرار میده؟ بله، افتراء بر خداوند رو. یعنی جایی که اذن باشد، خب ظهور این که اذن باشه یعنی چه؟ بله؟ یعنی اذن احراز بشه دیگه، نه که مظنون باشد، موهوم باشد، مشکوک باشد. اذن باشد که این میتونیم بگیم اذن است، زمانی که بدانیم اذن است. در جایی که ندانیم اذن است، در مقابلش آیه شریفه چه قرار داده؟ افتراء علی الله. یعنی هر اون چه که اذن نیست افتراء علی الله، افتراء علی الله. چرا شما چیزی را که نمیدانید اذن از طرف خداوند است یا نه، محضر شما عرض میکنم بیان میکنید که میشه افتراء، افتراء. پس آیه شریفه در مقابل اذن خداوند افتراء و دروغ بستن بر خداوند را قرار داده، لذا دلالت میکنه بر این که اون چه به شارع و خداوند میخوایم نسبت بدیم یا باید به اذن خداوند باشد یا اینکه افتراء محسوب میشه. مطلقا، مطلقا چه در مقابل این اذن، بفرمایید اذن مشکوک الوجود وجود داشته باشه، چه اذن مقطوع العدم، چه ما یقین داشته باشیم این اذنی که روشنه، مشکوک الوجودش هم همینه، احتمال خلاف میدیم، نمیتونیم نسبت بدهیم. و آیا هر دو قسم را محضر شما عرض میکنم که در بر میگیره. در نتیجه اون چه لازم است؟ احراز اذن از جانب خداونده که با قطع حاصله، و بازن در حالت اولیه این احراز محضر شما عرض بکنم که ایجاد نمیشه، مگر که خود شارع چی بیاد بگه؟ بگه آقا این ظنی که تو در این مورد خاص داری، این ظن را من حجت قرار میدم، یعنی همین ظن رو هر چه متعلقش است عمل بکن، من همون رو از تو میخوام. یعنی پشتوانه باز یقینی داشته باشه، پشتوانه یقینی داشته باشه حجیتش. خب این دیگه میشه الا ما خرجه به دلیلش، اصل قاعده نمیشه. لذا میفرمان قال سبحانه قل ارأیتم تا انتهای آیه شریفه، فل آیت تدل على ان الاسناد الى الله یجب ان یکون مقرورا بالاذن منه سبحانه. چرا؟ چون وفی غیر هذه سوره یعد افتراءا یا یعد افتراءا سواء کان الاذن مشکوک الوجود کما فی المقام او مقطوع العدم. آیه در مقابل محضر شما عرض میکنم اذن خداوند افتراء بر خدا را قرار داده. معناش اینه که یا باید اذن باشه و الا افتراء. دیگه حالا افتراء فرقی نمیکنه جایی که اذن نباشه. حالا چه اذن مشکوک الوجود باشه، در جایی که اذن مشکوک الوجوده، مظنون الوجوده. من اگر از شما سوال کنم اذن خدا است یا نیست، بله میتونید بگید اذن خدا است؟ بله نمیتوانیم بگیم. همین که نمیتوانیم بگیم اذن خدا است، میشه افتراء، چون در مقابل اذن آیه شریفه چه قرار داد؟ افتراء قرار داد. یا عد افتراء سواء کان الاذن مشکوک الوجود، چه مشکوک الوجود باشه چه مقتول عدم باشه. ولی آیه تعم کل القسمین شامل کی میشه؟ هر دو قسم میشه. فقط مقتول عدم رو نمیگیره، مشکوک الوجود رو هم میگیره. این شک ها معنای عدم العلم ما 50-50 نگیریم. بل مفروض ان العامل بالظن شاک کن فی اذنه سواء، کسی که عمل به ظن میکنه چیه؟ بله شک داره دیگه، شک داره در اذن خداوند. و مع ذلك ينسبه الی، با این وجود داره نسبت میده. خب این افتراء، این افتراء. اینا رو یک نگم دوستان تضاده. من قبلا هم تذکر دارم به دوستان، عامل به ظن شاکه، ممکنه بگید خب ظن غیر از شکه. شک در این مباحث علمی معنای عدم العلمه، یعنی کسی که ظانه علم نداره دیگه، کسی که ظانه علم نداره. و آیه شریفه گفت اذن باید داشته باشید از جانب خداوند، علم نداری به اذن معناش اینه که افتراء هست. ثم ان الاصولین ذکروا خروج بعض الظنون عن هذا الاثر، اصولین بعضی از ظنون رو از این اثر خارج کردن. منها لواهر الكتاب، شهرت فتوائی، خبر واحد، اجماع منقول و خبر واحد، به قول لغوی که اینها رو باید یک به یک بحث کنیم، باید بحث بکنیم. اجماع منقول هم کشون دیگه به خبر واحد، چون اگر خبر متواتر باشد قطع آوره دیگه، بحث زنون از بحث زنون خارج میشه. خبر واحد هم که باز در مقابل خبر متواتر، اینو در ذیل مباحث خودش عرض خواهیم کرد. فرمید من یکی دو روز قبل الان احساس نگرد، یکی دو روز نه احساس میکردم. حالا این باید حالا کلاس سال بعد که ما اگر باشیم که معلومه اینجا باشیم، که این مدرسه تعیین میکنه، تعداد تغییر تحول ایجاد میکنه، ممکنه اینجا بیفته ممکنه نیفته، ولی اینو باید تذکر بدید. منم یادم باشه تذکر میدم که این حل بشه به یک نحوی. بله همینطوره. حالا شاید نمیدونم، من کم پیش اومده احساس کرده باشم، شاید دو سه روز قبل من شدید احساس میکردم. حالا شما نمیدونم، حالا شاید اونجا نشستید یه مکان با مکان فرق. بله بله اینو باید مثلا منتقل کرد، حالا شما مثلا منتقل کنید که کلاس حل بشه. حالا کلاس ما حل بشه یعنی خیلی مهم نیست، چون حالا هر کسی میاد این کلاس بالاخره مشکل رو داره.
مثلا ما در اونجا که بحث میکردیم در ضمن بیان ها در اونجا بود، ما اونها رو بر فرض حجیت ظواهر بحث میکنیم. یعنی فرضمون اینه که ظاهر حجته. وقتی که فرض این شد که ظاهر حجته، ورود پیدا میکنیم به صیغه امر، میگیم صیغه امر ظهور در وجوب داره بر فرض مثال، درسته؟ خب این ظهور بلو احتمال خلاف در کنارش هست حجته، نه به خاطر اینی که ظاهر حجته، نه به خاطر اینی که ظاهر حجت شده از حجته. و در اینجا ما داریم در اون پشتوانه بحث میکنیم. اونجا فرضمون حجیت ظواهر بود. اگر ظواهر حجت بشه، یعنی این ظنون جعل حجیت براش اومده باشه، دیگه احتمال خلاف درش اثر نداره. اما فرض بر این در اینجا چیه؟ در اینه که خود زن بدون این که پشتوانه او از طرف قانون گذاره مورد نظر دلیل حجیتی آمده باشه، خود زن که کاشفیت ناقص داره از واقع، آیا میتونه حجت باشه؟ نمیتونه نیست بزنه. یعنی این بیان در اینجا، بیان در اونجا نمیتونه اینجا سرایت پیدا بکنه. یعنی سوالتون غیر از این بود. ببینیم اون یه بحث دیگریه. ما اون چی که الان داریم مطرح میکنیم تمسک به این آیه است. اون بحث میره محضر شما عرض بکنم در بحث عقل و بناء و عقلا که اختلاف بیانه. بعد مثل مرحوم شهید صد میگن احتمال تکلیف هم شما ذمه میاره، یعنی تکلیف رو معین نمی کنه، کاشف از تکلیف نیست، اما شغل ذمه میاره. یعنی باید به گونه عمل بکنی که احراز واقع بکنی. اون یه بحثای دیگری داره، اصلا ارتباطی به بحث ما نداره. اگر هم بخوایم دلیل قرار بدیم، دلیل جدایی از کتابه. اون چی که محل استناد ایشون هست اینه که در این آیه شریفه در مقابل اذن چی قرار داده؟ افتراء قرار داده. اذن ظهور اولیه‌اش اینه که اذن باید باشه دیگه. و مادامی که اذن معلوم نباشد، بودنش ثابت نیست. لذا اگر معلوم نباشد افتراء. حد استدلال ایشون اینه. به اون بحثی که اونجا میره، اون اختلاف بیان تو اون مباحث عقلی وجود داره که آیا عقل درک میکند که تکلیف محتمل شغل ذمه میاره یا نه. تازه اونم باز ارتباط از این جهت ارتباط به این بحث نداره، چون ما میخوایم جعل حجیت بکنیم. در اونجا بیان مثل مرحوم شهید صدرم ظاهرا اینه که اون چه که هست شغل ذمه میاره به نحوی که باید احراز واقع بکنی. این خیلی فرق میکنه با اینکه ما میخوایم بگیم این رو آیا شارع میخواد. شما در مقام احتیاط چه کار میکنید؟ میشه مثل مقام احتیاط میشه، در مقام احتیاط به شارع نسبت میدید، میگید نه من انجام میدم اون گونه ای که هر چه شارع بخواهد محقق شده باشه. اینو میگید، نمیگید من فعلی که دارم انجام میدم مطلوب مولا همین بوده. این نیست، در حالی که بحث ما در اینجا ظن کاشف از مراد مولا است. و این تفاوت بین این دو بحث ممکنه وجود داشته باشه. شک در اذن نمیه، اون که احراز واقع، احراز واقع رو شما ممکنه با شک در اذن نمیه. من خود من همین الان مطلب کار کردم، با توجه به همون دارم جواب میدم. عرض کردیم شما این دو مقام که الان من تفکیک کردم الان دارم تفکیک نمیشه. شما در مقام احتیاط هم احراز واقع میکنید، اما احراز اذن مولا نمیکنید. و ایشون میفهمن اندل آملت بزن شاک کن فی اذنهی، شک در اذن مولا داره. یعنی آیا مولا اذن داده به این عمل به این عنوان که مجهول حکمش این باشه، متعلق حکمش این باشه؟ نه، از کجا معلوم؟ به من گفته من یا نماز ظهر واجبه است یا نماز بله جمعه واجبه، فرض بنین که یکیش حرام نباشه، نمیدانم کدام یکی. خب اگر نماز ظهر بخوانم به این عنوان که نماز ظهر واجبه، این تشریع محرمه،
این تشریع محرمه، اذن مولا کشف نمیشه. اما اگر نماز ظهر بخوانم، نماز جمعه بخوانم به این عنوان که اینم قبول داشته باشیم که مثلا قصد تمیز و قصد مصداق مثلا حالا در عمل در صلات، مثلا صلات لازم نیست، معمولا لازم نمیدونم، محضرش به این عنوان که من احراز واقع بکنم، احتیاط بکنم، بازم اذن مولا رو شما کشف نکردید، بلکه اینکه احراز واقع کرده اید. یعنی چه نماز جمعه واجب باشد، چه نماز ظهر واجب باشد، شما مطلوب مولا رو انجام دادید، اما اذن مولا کشف شده، یعنی متعلق حکم مولا، متعلق وجود کشف شده که جمعه است یا ظهر است، کشف نشده دیگه. لذا اگر شما همونجا اگر نماز ظهر بخوانی به این عنوان که واجب مولا تشبیه محرم، محضر شما عرض بکنم که استند این که تمامه، از جهت استدلال هم اگر استدلال ایشون به یقین نباشه دوچار خدشه که می فرمایید هم، طبیعتا ایشون میخوان بفرمان این دلیل و ادله اربعه تا همه مباحث همین کاره. تو بحث خبر واحدن که ما وارد میشیم، وارد کتاب سنت عقل اجماع، بعضی میگن ما همه این ادله رو که میذاریم کنار هم قطع به حجیت پیدا میکنیم، ولو این که ممکنه تک تک این موارد وقتی وارد میشیم ممکنه قطع به حجیت انسان پیدا نکنه. لذا یا ایشون مرادش اینه که ما دلالتی که از این عبارت به دست میاریم دلالت قطعی نه ظهور، یا اگرم ظهورت به زمینه ادله دیگره. تو در خبر واحد جالب اینه که در حجیت خبر واحد به خبر واحد تمسک میشه، در حجیت خبر واحد به خبر واحد تمسک میشه. این نکتهش همینه، یعنی این بحث دوری که در اون موارد پیش میاد، یا باید در این موارد ایشون ادعا بفرمان که ما دلالتی که داریم از این آیه شریف دلالت قطعی است، چون اذن روشنه دیگه، اذن در مقابلش استراق قرار داده شده، ما هیچ احتمال خلافی مثلا نمیدیم در اینجا، این ادعا رو ایشون بکنه. یا اگر میخواد تمسک به ظهور بکنه به زمینه آیات دیگر و ادله دیگر براش قطع حاصل بشه، من باب نمونه مطرح کرده، ولی اصل اشکال درست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظاهرا دیگه دوستان نظرش اینه که ما قول میدیم اگر دو تا تیم تمام کنیم.